لوگر گفت لوگر ولایت تاریخی و فرهنگی است و جاهای تاریخی و فرهنگی آن برای حکومت ارزش خاصی دارد. وی تصریح کرد پس از تحولات اخیر اماکن تاریخی و فرهنگی مورد حفاظت قرار گرفته. از طرف دیگر رفیع الله صمیم رئیس اطلاعات فرهنگ لوگر هم در این باره گفت سفر وزیر اطلاعات فرهنگ به این ولایت مؤثر بوده که با آن فعالیت‌های فرهنگی هم توسعه خواهد یافت. وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در حالی به ولایت لوگر سفر میکنه که اکثر مکانهای تاریخی این ولایت در معرض خطر تخریب قرار داره. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که آثار تاریخی افغانستان نماینگر هویت و فرهنگ ماست و طالبان در راستای حفظ آثار تاریخی، نمایش دادن این آثار به جهانیان و بازسازی محلات تخریب شده تاریخی تلاش خواهند کرد. سخنگوی طالبان همچنین در این نشست از مؤسسات بین المللی خواسته بود که در راستای حفاظت از میراث فرهنگی با این گروه همکاری کنند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه بودید و با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. خداوندیار و نگهدارتان.
لشکر خواب آورد بر دل و جانم شکست، لشکر خواب آورد شهر همدم دیده بیدار باش، دیده بیدار باش. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم زن و در فنا همدم عطار باش، همدم عطار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدم، شب همه شب همدم دیده بیدار باش. یا یا یا
شنونده های گرامی، ساعت 7:30 به وقت افغانستان است. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان میگوید تا کنون نزدیک به 1000 چهره سیاسی و سرمایه‌گذار به افغانستان بازگشتند. شهاب‌الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس طالبان با سیاسیون و چهره‌های افغان بار دیگر از تمامی چهره‌های سیاسی و شخصیت‌های افغان خواست به کشور خود بازگردند و در آبادی و پیشرفت افغانستان سهم بگیرند. دلاور گفت شخصیت‌های برگشته به صدها نه، بلکه شاید تعدادشان به 1000 رسیده باشد که در آن مقامات بلند رتبه و پایین رتبه شامل هستند. ما به هموطنان یک دریچه باز کردیم تا به کشور خود بازگردند. بر اساس گفته‌های رئیس این کمیسیون، وزیران، والیان، جنرال‌ها و چهره‌های سیاسی و نظامی پیشین شامل کسانی هستند که تاکنون به افغانستان بازگشتند. در 4 ماه گذشته صدها خانواده بر اثر درگیری‌ها از ولایت پنجشیر آواره شدند. بر اثر درگیری‌های شدید ماه‌های اخیر میان طالبان و مخالفان آنان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان، 561 خانواده از پنجشیر آواره شدند. منابع میگویند که 412 خانواده به پروان و 149 خانواده دیگر به کاپیسا پناه بردند. یک منبع محلی گفته است که صلیب سرخ آوارگان جنگ پنجشیر را سرشماری و با آنان کمک کرده است. این منبع می افزاید 187 خانواده نیز در خود پنجشیر از مناطق اصلیشان آواره شدند. این خانواده ها از ریاست مهاجرین ولایت پنجشیر با همکاری مالی سازمان ملل متحد کمک دریافت کردند. کرواسیا 100,000 دلار به افراد آسیب پذیر در افغانستان کمک کرد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل اوچا اعلام کرد کرواسیا 100,000 دلار به صندوق بشر دوستانه افغانستان کمک کرده است. اوچا گفته است که این کمک برای نجات جان آسیب پذیر ترین افراد در افغانستان تخصیص یافته است. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان با تعدادی از علما و متنفذین ولایت فاریاب دیدار کرد. طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته است رهبری امارت اسلامی تلاش می‌ورزد تا با مشکلات مردم رسیدگی شود و پروژه‌های انکشافی را در مناطق مختلف کشور با صورت یکسان تطبیق نماید. وی گفت امارت اسلامی افغانستان اهمیت سرک القوی و منافع آن برای تمام مردم افغانستان خصوصا ولایت هرات، بادغیس و فاریاب را به خوبی می‌داند و امارت اسلامی با توجه به امکانات دست داشته خود جهت ترمیم آن تلاش خواهد ورزید. دیدار کنندگان خواهان توجه جدی مسئولین طالبان در قسمت ترمیم و تکمیل شدن کار سرک حلقوی فاریاب هرات شده. افزودند که تکمیل شدن سرک متذکره با تمام ملت افغانستان و به خصوص برای حل مشکل ولایت هرات، بادغیس و فاریاب مفید خواهد بود. کارشناس بین المللی صلیب سرخ خدمات دولت ایران به اطوای افغانستانی را قابل تحسین خواند. برندا فلورز، کارشناس آلودگی های تسلیحاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ، در سفر به تایباد و دیدار با ولسوال این ولسوالی گفت همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران با کمیته بین المللی صلیب سرخ در مسائل اطوای خارجی پوشیده نیست و دولت ایران در همه حوزه ها فراتر از توان خود برای رسیدگی به امور اطوای افغانستان تلاش کرده که قابل تحسین است. و یفسود روند ارائه خدمات دستگاه‌های متولی در ایران به اطبایی که قصد بازگشت به کشور خود را دارند از مرز دوقارون به عنوان نزدیکترین معبر در ولایت خراسان رضوی به نحو مطلوبی در حال اجراست و روند بازگشت داوطلبانی آنها مورد حمایت قرار دارد. خانم فلورز گفت افغانستان در 14 گذشته همواره دستخوش جنگ‌های داخلی بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران با اجرای خدمات بشر دوستانه همواره در کنار مردم کشور همسایه خود بوده است، اما سازمان‌های بین‌المللی هم باید نگاه ویژه‌ای به ارائه امکانات و تجهیزات در مرز دوقارون داشته باشند. این مقام صلیب سرخ همچنین تأکید کرد آموزش‌های پیشاگاهی از خطر ماین در دوقارون برای اطوای افغانستانی اهمیت ویژه‌ای دارد. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا تأکید کرد از نیازهای بشردوستانه در افغانستان باید ارزیابی سالانه و سراسری انجام شود. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل موسوم به اوچا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد تلاش می‌شود تا ارزیابی‌هایی برای تشخیص آسیب‌های ناشی از فقر، کرونا، رویدادهای طبیعی، بی‌ثباتی سیاسی و بحران اقتصادی درباره افغانستان انجام شود. اوچا تأکید کرد این ارزیابی‌ها برای تشخیص نیازهای بشردوستانه، اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی‌های آینده مهم است. این ارزیابی سالانه برای نخستین بار در سال 2018 میلادی در افغانستان انجام شده بود. این بیانیه در حالی منتشر می شود که اوچا پیش از این گفته بود با کمبود بودجه مواجه است، بنابراین روند کمک رسانی به افغانستان را کاهش می دهد. این نهاد سازمان ملل همچنین تصریح کرده بود پول مورد نیاز برای کمک به افغانستان در سال جاری میلادی تامین نشده است، بنابراین با توجه به کمبود بودجه روند کمک رسانی به این کشور کاهش می یابد. هیئت ازبکستان و نماینده ویژه آمریکا در امور افغان‌ها در دیداری در شهر واشنگتن چشم‌انداز همکاری‌های متقابل برای حل و فصل اوضاع افغانستان را بررسی کردند. توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در دیدار با هیئت ازبکستان با سرپرستی راسلان بیگ دولتوف وزیر عدلیه و فرقد صدیقوف معاون وزیر خارجه ازبکستان طرف ازبک را در حل و فصل اوضاع افغانستان دارای نقش کلیدی دانست و گفت ازبکستان برای اولین بار پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توانست همه طرف‌های علاقمند و کشورهای درگیر را پشت یک میز جمع کند. هیئت ازبک همچنین با اریک گرین دستیار ویژه رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرده و اصلاحات در دست انجام در ازبکستان در زمینه افزایش کارایی سیستم مدیریت دولتی، روند آزادسازی قوانین و نیز اقداماتی مبنی بر پیشبرد اصلاحات قضایی و حقوقی بررسی شد. هیئت ازبکستانی با دونالد لو دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی هم دیدار داشت. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران از کشف حدود 600 خبز سلاح جنگی در 45 روز اخیر توسط مرزداران ایران خبر داد. سردار سرتیب احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جریان بازدید از مرزهای ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران گفت در 45 روز اخیر مرزداران ایران اسلامی ضمن انهدام چندین باند قاچاق سلاح و مهمات حدود 600 خبز سلاح جنگی را کشف و ضبط کردند. سردار گودرزی افزود کشف این میزان سلاح جنگی در 45 روز گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 26% افزایش داشته است. فرمانده نیروی پدافند هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت سامانه باور 373 جنگنده های رادار گریز و پهپادها را هدف قرار می دهد. امیر سرتیب علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی دافع هوایی اردوی ایران با بیان اینکه ارتقای سامانه باور 373 جمهوری اسلامی را با دومین کشور دارنده چنین سامانه با قدرت بالا و برد بیش از 300 کیلومتر در جهان تبدیل کرده افزود، این سامانه علاوه بر اینکه می تواند با همه جنگنده های جهان درگیر شود، قادر است تا با جنگنده های نسل پنجم جهان که رادار گریز هستند نیز به طور کامل درگیر شود. سرتیب صباحی فرد تصریح کرد پهپاد هدف که با کار مشترک توسط وزارت دفاع و دافع هوایی اردوی ایران تولید شده، در این آزمایش به ارتفاع 43,000 پایی رسید و در آنجا مورد اصابت سامانه باور 373 قرار گرفت. فرمانده نیروی دافع هوایی اردوی ایران با بیان اینکه فقط یک کشور در جهان دارای سامانه مانند باور 373 است تاکید کرد اگر سایر کشورها بخواهند سامانه با این قدرت را تولید کنند تا 20 سال زمان نیاز دارند، اما ایران توانست با مرور این سامانه را ارتقا دهد تا با برد بیش از 300 کیلومتر دست پیدا کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم و اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با سلام و درود خدمت شما دوستان همراه برنامه رازهای زندگی. شنوندگان محترم، بعد از بیان اصول کلی نحوه معاشرت در روابط اجتماعی، نوبت به نحوه تعامل انسان در گروه‌های مختلف اجتماعی مثل خانواده، اقوام، دوستان و یا محیط کار و تحصیل می‌رسد. با توجه به اهمیت روابط خانوادگی در این برنامه به این موضوع می‌پردازیم و از شما دعوت می‌کنیم که ما را همراهی کنید. عزیزان، خانواده از نگاه جامعه شناسان نخستین و مهمترین نهاد اجتماع است. به همین دلیل چگونگی ارتباطات و روابط اعضای خانواده با یکدیگر در حقیقت پایه‌های شخصیتی و الگوهای رفتاری انسان را شکل می‌دهد. هرچند در دوران مدرن متأثر از ارزش‌های مدرنیسم و پست مدرنیسم، گونه‌های متعددی از خانواده‌ها مثل خانواده‌های بدون فرزند، خانواده تک والدینی، خانواده تک جنسیتی و حتی همخانگی پدید آمده است، اما روشن است که وجود چنین خانواده هایی به معنای درستی و ارزشمندی آنها نیست. اینها در حقیقت پیامد ارزش های لیبرالیستی و سکولاریستی غرب و فرهنگ لذت گرایی لجام گسیخته آن است. هرچند برخی از نویسندگان و دلباختگان این فرهنگ سعی می کنند به توجیه و تفسیر این نوع رفتارها و خانواده ها بپردازند، اما بسیاری از آگاهان در همان جامعه تشکیل این خانواده ها را خطری بزرگ برای بقای تمدن غرب می دانند. امروزه بحران هویت خانواده یکی از چالش های پیش روی جوامع است. افزایش اختلافات خانوادگی، بالا رفتن آمار طلاق، زیاد شدن فرزندان بی سرپرست و رشد بزهکاری نشان دهنده مشکلات اساسی در جامعه امروزی است. واقعیت این است که دوری از اخلاقیات و بی‌توجهی به ارزش‌ها اجتماع بشری را با تهدیدات جدی مواجه ساخته است و در این میان خانواده در معرض هجوم بیشترین آسیب‌ها قرار دارد. به دلیل بروز این اختلافات امروزه موضوع خانواده مورد توجه اندیشمندان، جامعه شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است تا به راه‌هایی برای خروج از این چالش‌ها دست پیدا کنند. همه این مشکلات و معضلات نشان می‌دهد که خانواده‌ها نیازمند راهکارهای تربیتی و روانشناختی مناسب برای رویارویی با پیچیدگی‌های زندگی هستند. عزیزان شنونده، از اینکه تا این لحظه با ما هستید و برنامه را مشنوید سپاسگزار هستیم. حجت الاسلام آقای حسینی در رابطه با موضوع برنامه صحبت‌هایی دارن، با هم مشنویم.
آقای امامرضا علیه السلام فرمودند بهترین ارتباط با دیگران و اعضای خانواده اینه که ارتباط زیبایی با اونها برقرار بکنید، حالا چه اونها لا سنی کوچک باشن و چه بزرگ باشن فرقی نداره. برای اینکه ما به این ارتباط زیبا دست پیدا کنیم چند کار رو باید انجام بدهیم. یک، اصل حاکم بودن محبت و صمیمیت همدلی در خانواده ها. اگر من با اعضای خانوادم ارتباط برقرار میکنم، میخوام تعامل خوبی داشته باشم، تعامل صحیح داشته باشم، چه پدر و مادر، چه فرزندان، چه همسر، چه خواهر و برادر، باید با محبت و صمیمیت با اونها ارتباط برقرار بکنم. ارتباطات من باید با محبت و صمیمیت باشه. اما اگر این ارتباط همراه با ناراحتی، همراه با اختلاف باشد و اصل محبت در ارتباط و تعاملات ما در خانواده نباشد، قطعاً ما نمیتوانیم یک ارتباط صحیح با اعضای خانواده داشته باشیم. اینجاست که منجر به اختلافات، دلسردی ها میان اعضای خانواده میشوند. پس اصل محبت و صمیمیت در ارتباطمون با اعضای خانواده فراموش نشود. همراه با مهربانی و محبت ما و دلسوزانه این ارتباط رو برقرار بکنیم، که حتی خود متعال به این اصل در قرآن کریم اشاره میفرماید که برای تداوم زندگی ها و یک خانواده موفق باید مهربانی، صمیمیت و محبت در خانواده ها حاکم باشد. اما اصل دوم احترام به همدیگر هست. به حقوق و حق یکدیگر قطعا باید احترام بگذاریم و این احترام باید در خانواده ها حفظ بشود. حالا ما چه بگیم که این علاسنی کم به کوچیکه بهش احترام نگذاریم، این اشتباهه. ما باید به همه اعضای خانواده، چه کوچک باشن چه بزرگ باشن، با حالت احترام برخورد و تعامل داشته باشیم. پس اصل تعامل در خانواده همراه باید با احترام به حقوق دیگر باشد. و اصل سوم گذشت از خطاهای دیگر هست. قطعا وقتی در خانواده ها میان اعضای خانواده برحال شایدی که اعضای خانواده اشتباهاتی داشته باشد، خطاهایی داشته باشد، ما چکار کنیم؟ گذشت بکنیم از خطاهای اونها، از اشتباهات اونها. پس ما اگر بخواهیم که یک تعامل صحیح با اعضای خانواده داشته باشیم، این سه اصل رو فراموش نکنیم. یک، تعامل ما همراه با محبت باشد، احترام به همدیگه و گذشت از خطاها و اشتباهات یکدیگر را فراموش نکنیم تا یک ارتباط و تعامل صحیح در خانواده حاکم باشد.
شنونده رازهای زندگی هستین دوستای عزیز. از این صحبت کنیم که خانواده به دلیل کارکردهای بسیار حیاتی و سرنوشت سازی که در زندگی بشر دارد، همواره مورد توجه مذاهب الهی و مکاتب گوناگون فکری بوده است. یکی از مناسبترین فضاها برای تامین نیازهای مادی و معنوی بشر خانواده است که بهترین بستر را برای آرامش روانی اعضا فراهم می کند. تشکیل خانواده در اسلام از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. خانواده هرچند از نظر جمعیت یک جامعه بسیار کوچک به شمار می رود، اما اسلام به منظور سالمسازی جوامع بزرگتر انسانی اهتمام ویژه‌ای به سلامت کانون خانواده دارد. خانواده مهمترین نهادی است که در آن باورها و اعتقادات دینی، ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. از طریق خانواده است که کودکان چگونگی معاشرت و روابط اجتماعی با دیگران را می‌آموزند و راه و رسم زندگی، اخلاق و آداب و رسوم اجتماعی را فرا می‌گیرند. از این رو اسلام برای حفظ موجودیت، قداست و ارزش خانواده اهمیت ویژه‌ای قائل هست. به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه می‌فرماید در اسلام هیچ بنایی محبوب تر از ازدواج، یعنی ازدواج مردان و زنان بی همسر، نهادن نشده است. دوستان عزیز، اعضا و ارکان تشکیل دهنده نهاد یا سیستم خانواده در اسلام عبارتند از زن و مرد که بر اساس سنت اسلام به عقد یکدیگر در آمدند و فرزندان با عنوان ارکان تکمیلی محسوب می شوند. مفهوم خانواده در جوامع مختلف و در طول دوره‌های زندگی بشر همواره با یک شکل نبوده و پا به پای تحولات اجتماعی متحول شده است. از نظر صاحب نظران علوم اجتماعی، خانواده مرکب از گروهی از افراد است که از طریق مناسبات خونی، ازدواج و یا فرزند خواندگی به یکدیگر مربوط و منسوب شدند و برای مدت طولانی و نامشخص با هم زندگی می‌کنند. خانواده هم می تواند موجبات انحراف و شقاوت افراد را رقم بزند و هم زمینه های هدایت و سعادت آنها را فراهم نماید. ارتباطات و روابط مختلفی در محیط خانواده مطرح است که اسلام برای تک تک آنها طرح و الگوی خود را ارائه داده است. روابط زن و شوهر با یکدیگر، روابط والدین با فرزندان، روابط فرزندان با والدین، روابط فرزندان با یکدیگر مهمترین روابط موجود در محیط خانواده هستند. تا فردا که باز هم در خدمتتان باشیم، همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید و برنامه های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوندیار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگانی همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
Thank you.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی بسوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس صندوق بین المللی پول. اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران درباره فاجعه تروریستی حرم شاه چراغ. و زمین لرزه بخش های از تاجیکستان و افغانستان را لرزاند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس صندوق بین المللی پول. رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس صندوق بین المللی پول دیدار کرد. امام علی رحمان در شهر شهرالشیخ مصر در حاشیه جلسه 27مین کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی با کریستالینا گیورگیوا مدیر اجرایی صندوق بین المللی ملاقات کرد. در این گفتگو مسائل همکاری میان تاجیکستان و صندوق بین المللی پول مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار امام علی رحمان بر سهم رشد در پایدار اجتماعی اقتصادی کشور تاجیکستان تأکید کرد و نتایج نشست امروز را با توجه به وضعیت و چشمانداز موجود مهم دانست. همکاری بین تاجیکستان و صندوق بین المللی پول تأکید شد که تاجیکستان با پیوستن به صندوق بین المللی پول در سال 1993 از کمک های این صندوق در ارتقاء اصلاحات اقتصادی، حفظ ثبات اقتصادی کلان، حمایت از تراز پرداخت ها، تضمین ثبات منابع بین المللی و ارتقای سطح زندگی مردم بهره برده است. طرفین تقویت همکاری بیشتر تاجیکستان و صندوق بین المللی پول را برای اجرای بیشتر اصلاحات اقتصادی رشد همکاری کشور تاجیکستان ضروری دانستند. در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس بانک رشد اسلامی بر علاقمندی دو طرف نسبت به گسترش همکاری ها تأکید شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه 27مین کنفرانس متعاهدین کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در شهر شرم‌الشیخ مصر با محمد سلیمان بن الجاسر رئیس بانک رشد اسلامی دیدار کرد که طی آن گسترش همکاری های دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان از سطح همکاری های سودمند تاجیکستان با بانک رشد اسلامی ابراز رضایت کرد و نقش این بانک در اجرای طرح‌های اقتصادی و اجتماعی در تاجیکستان را مهم دانست. طی این دیدار دو طرف چگونگی اجرای تعهدات از طرح‌های مهم در زمینه‌های آموزشی، بهداشتی، انرژی، حمل و نقل، آبیاری و دیگر بخش‌های اولویت‌دار اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همچنین ادامه روند تأمین مالی تحقق طرح‌های اولویت‌دار در تاجیکستان، همچنین تدوین و اجرای استراتژی مشارکت بین تاجیکستان و بانک رشد اسلامی ضروری تلقی شد. امام علی رحمان و الجاسر در خصوص همکاری‌های مشترک در زمینه پیشگیری و کاهش پیامدهای تغییر اقلیمی، بلاهای طبیعی، نیاز به تأمین مالی در راستای بازسازی اقتصاد تاجیکستان، پس از بحران همگیری و تأثیر دیگر عوامل بیرونی تبادل نظر کردند. تأمین مالی رشد زیرساخت‌ها، همکاری‌های انرژی و استفاده از منابع برق آبی تاجیکستان از دیگر فرصت‌های مهم برای تقویت روابط دو جانبه دانسته شد. رئیس جمهور تاجیکستان و رئیس بانک رشد اسلامی دعوت کرد تا در فرصت مناسب به این کشور سفر کند. شایان ذکر است که امام علی رحمان در حاشیه 27مین کنفرانس متعاهدین کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد همچنین با کریستالینا گیورگیه و مدیر عامل صندوق بین المللی پول و احمد از سوئدی رئیس شرکت مصری دیدار و مذاکرات انجام داد. پنجمین نمایشگاه بین المللی واردات چین با حضور ایران. نمایشگاه بین المللی واردات چین با حضور نمایشگاه اقتصادی تجاری و صناعت 145 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران در شانگهای در حال برگزاری است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
دومین نمایشگاه بین المللی چین با حضور نمایندگان اقتصادی، تجاری و صنعتی 145 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران در شهر شانگهای چین در حال برگزاری است.
در این نمایشگاه فرصتی فراهم شده تا نمایندگان و بازرگانان کشورها از نزدیک با یکدیگر مذاکره کنند تا بتوانند شرکای تجاری خود را پیدا کنند.
در این نمایشگاه به کالای جدید و با کیفیت دسترسی داریم و می توانیم آنچه که نیاز داریم انتخاب کنیم.
با ابتکار دولت چین، پنجمین نمایشگاه بین المللی واردات در اقتصاد جهانی بستری برای همکاری بین کشورهای غنی و فقیر و اقتصاد کوچک و بزرگ در قالب همکاری برد برد فراهم کرده است. پنجمین نمایشگاه بین المللی شانگهای دارای 6 حوزه تخصصی است: بخش خودرو، صنعت هوشمند و فناوری اطلاعات، کالاهای مصرفی، تجهیزات پزشکی، محصولات بهداشتی، ورزشی و تجارت در خدمات از جمله بخش‌های این نمایشگاه است.
از جمهوری اسلامی ایران هم 11 شرکت در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، سلامت و کالاهای مصرفی حضور دارند و من امیدوارم که دستاوردهای قابل توجهی برای این شرکت‌ها حاصل شود.
در این نمایشگاه علاوه بر رونمایی از تعداد زیادی از محصولات با نام تجاری جدید و با کیفیت بالا، قراردادهایی بین نمایندگان و کارشناسان کشورها به صورت یادداشت تفاهم به امضا میرسد.
محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا.
وزارت اطلاعات ایران در اطلاع دوم خود درباره فاجعه تروریستی حرم شاهچرا از شناسایی و دستگیری کلیه عوامل هدایت صحنه عملیاتی و پشتیبانی آن اقدام تروریستی خبر داد. در این اطلاعیه آمده است مجموعه تحقیقات صورت گرفته تا کنون منجر به شناسایی و بازداشت کلیه عوامل هدایت صحنه عملیاتی و پشتیبانی آن اقدام تروریستی شد. مضاف بر آن تعداد دیگر از عواملی که برای عملیات مشابه وارد ایران شده بودند نیز بازداشت شدند و تاکنون 26 تروریست تکفیری دستگیر شدند. کلیه افراد دستگیر شده غیر ایرانی و با ملیت‌های جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان هستند. عنصر اصلی هدایت و هماهنگ کننده عملیات در داخل کشور شهروند جمهوری آذربایجان بود که از فرودگاه بین‌المللی حیدرآب در باکو پرواز و از مرز هوایی فرودگاه بین المللی امام خمینی وارد ایران شده است. این فرد پس از رسیدن به تهران خبر حضور خود را به عنصر هماهنگ کننده در جمهوری آذربایجان اعلام نمود. بلافاصله از طریق سرپل عملیاتی داعش در افغانستان با شبکه خارجی داعش نیز ارتباط گرفت و حضور خود را در تهران به اطلاع آنها رسانده است. عنصر پشتیبانی کننده صحنه عملیاتی در شیراز فرد افغانستانی به نام محمد رامزی رشیدی به نام مستعار ابوبصیری و عامل تیراندازی به نام سبحان کمرونی به نام مستعار ابو عایشه شهروند تاجیکستان بود. تروریست های ذکر شده در استان های فارس، تهران، البرز، کرمان، قم و خراسان رضوی مورد تعقیب قرار گرفته و دستگیر شدند. تعداد از آنها نیز در مرز شرقی و هنگام فرار از کشور بازداشت شدند. کمبود آب و بحران خشکسالی در پاکستان. پاکستان که زمانی از منابع آب فراوان برخوردار بود، حالا با گذشت زمان و تغییرات جوی و بالا رفتن میزان مصرف با مشکل خشکسالی و کمبود آب موجه شده است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
پاکستان که زمانی از منابع آبی فراوان برخوردار بود، حالا با گذشت زمان و تغییرات جوی و بالا رفتن میزان مصرف با مشکل خشکسالی و کمبود آب مواجه است. کمبود آب در بخش کشاورزی میتواند ضربه سنگینی به امنیت غذایی و اشتغال این کشور وارد کند، چرا که بیش از 60% از اشتغال پاکستان در بخش کشاورزی است.
صنعت و کشاورزی ما به آب وابسته است و کمبود آب خسارت بزرگی به محصولات کشاورزی و معیشت ما وارد میکند.
این در حالی است که در کنار کمبود بارش‌ها و خشکسالی‌های اخیر، نبود سدهای ذخیره‌سازی آب از دیگر دلایل بحران آب در این کشور است.
به علت کاهش بارندگی و پایین رفتن سطح منابع آبی، دولت باید به فکر ساخت سد برای ذخیره‌سازی آب باشد.
طی دو دهه اخیر بحران آب و خشکسالی در ایالت بلوچستان پاکستان به عنوان پهناورترین ایالت این کشور، ضمن ایجاد موزل ریزگردها باعث تلف شدن های این منطقه شده است.
زمین کاشت کشار
بارندگی نیست و خشکسالی شده و ما همه چیز خودمون رو از دست دادیم.
خشکسالی در برخی مناطق باعث تلف شدن دام‌هایمان شده.
شدت گرفتن بحران آب همزمان با تغییرات اقلیمی در پاکستان طی سال‌های اخیر باعث شده بیش از 30% از جمعیت 220 میلیون این کشور از دسترسی به آب شرب مناسب محروم باشند. به گفته کارشناسان، اگر اقدام جدی و عملی برای مقابله با کم آبی صورت نگیرد، پاکستانی که امروز با بحران انرژی مواجه است، باید تا چند سال آینده با بحران جدیدی به نام بحران آب نیز روبرو شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
پذیرش پیشنویس طرح آموزش و تقویت مهمپرستی شهروندان در پارلمان تاجیکستان. پیشنویس طرح آموزش و تقویت مهمپرستی شهروندان در پارلمان تاجیکستان پذیرفته شد. دلشاد رحمان، رئیس کمیسیون شورای ملی در مورد تأمین مبانی قانون اساسی حقوق آزادی های یک فرد شهروند و قانونمندی، ضمن تشریح این طرح گفت برای تصویب این طرح نیاز به اختصاص زمان کارشناسی است و افزود تصویب این طرح با ویژه در شرایط خطرناک دوران معاصر و فعالیت گروه های تروریستی، افراطی‌گرایی و دیگر جنایت های فراملی، تعصب مذهبی، بیگانه حراسی، دخالت نیروهای بدخواه در امور داخلی کشورهای جهان که بشریت را نگران کرده است مؤثرتر از همیشه است. دلشاد رحمان گسترش کاری آموزش مهمپرستی شهروندان و تنظیم قانونی را با موقع ارزیابی کرد. رئیس کمیسیون شورای ملی تاجیکستان که این طرح در صورت تبدیل شدن قانون مسئولیت نهادهای دولتی و عمومی و شهروندان را در رشد کشور، حفظ منافع ملی و سراسری کشور افزایش می‌دهد. دلشاد رحمان اضافه کرد همچنین فرصت‌های جدیدی برای شکل‌گیری مبانی حقوقی هنجاری برای تربیت مهمپرستی، جنبه‌های فرهنگی، معنوی و سیاسی و آموزشی حقوقی شهروندان و کاهش سطح جرم و جنایت در جامعه با ویژه در بین نوجوانان و جوانان ایجاد میکند. زمین لرزه با بزرگی 5 از 10 4 ریشته بخشای از کشورهای تاجیکستان و افغانستان را به لرزه در آورد. مؤذدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگی حکومت طالبان در ولایت بدخشان گفت زمین لرزه بخشای از شهرستان شغنان این ولایت را لرزانده است. از سوی دیگر سازمان زمینشناسی آمریکا اعلان کرد زمین لرزه بامداد امروز دوشنبه با شدت 5 از 10 4 ریشته در شهرستان جرم ولایت بدخشان رخ داده است. همچنین بر اساس اطلاع منتشر شده زمین لرزه بخشی از تاجیکستان در همجواری ولایت بدخشان افغانستان نیز لرزیده است. تاکنون از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه جزئیات منتشر نشده است. تاقای شانس اول پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان. رقابت انتخاباتی زود هنگام ریاست جمهوری قزاقستان 23 نوامبر 2022 در حالی است که با گفته تحلیلگران رئیس جمهور کنونی به قید و شرط پیروز نهایی خواهد بود. با اعتقاد کارشناسان رقابت انتخاباتی زود هنگام ریاست جمهوری قزاقستان که 2 سال پیش از از زمان مقرر آغاز شد در شرایطی است که رقیبان تاقیب هیچ شانس برای پیروزی ندارد، زیرا چهره هایی هستند که برای عموم مردم کمتر شناخته شدند و تجربه چندانی در کار سیاسی ندارند. پس از بیانیه قاسم جارمت تاقیب مبنی بر برگزاری انتخابات زود هنگام که در اول سپتامبر اعلان شد، در مجموع 15 نفر تمایل خود را برای نامزدی ریاست جمهوری قزاقستان اعلان کردند که مدارک 9 نفر از آنها رد شد و در نهایت تنها 6 نفر ثبت نام رسمی کردند. تظاهرات گسترده ضد دولت در لندن. هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در انگلیس در اعتراض به تشدید بحران اقتصادی در خیابانهای مرکزی لندن تا ساختمان نخست وزیری تظاهرات کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در یکی از بزرگترین تظاهرات ماه‌های اخیر در خیابان‌های مرکزی لندن تا ساختمان نخست وزیری مطالبات خود را فریاد زدند.
در تظاهرات شرکت کردند چون اشتباه‌های فراوانی در این کشور صورت می‌گیرد. شعار اصلی این تظاهرات اینه که انگلیس ورشکسته است. ما بحران‌های فراوانی در زمینه گرانی، مسکن، انرژی و موضوعات دیگه داریم.
معترضان افزایش هزینه های زندگی و ثبت 14.5 میلیون فقیر را در این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان غیر قابل توجیه دانستند.
همه چیز در هم ریخته. دولت محافظه کار 12 ساله که قدرت رو در دست داره و مدام مردم رو به خاطر این در هم ریختگی سرزنش میکنه. اغلب تصمیمات دولت برای مردم رنجاور و خسارت باره، اما برای ثروتمندان سودآور و ثروت افزاست. ما به این علته که به تظاهرات اومدیم.
معترضان همچنین افزایش بودجه نظامی و تولید و نوسازی سلاح‌های هسته‌ای همزمان با تشدید بحران اقتصادی در این کشور را محکوم کردند و افزایش مالیات‌های مردمی را غیر قابل توجیه دانستند.
موضوع اصلی تظاهرات امروز اعتراض به گرانی هزینه‌های زندگیه. مردم به علت گرانی‌ها ناچارن یا غذا بخورن یا منزلشون رو گرم کنن و این گزینه دردناکیه. من هم خودم در این شرایط قرار دارم و هم افرادی رو میشناسم که مستأصل شدن.
حاضران در این تظاهرات کم توجهی به بودجه آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی را نیز به باد انتقاد گرفتند. معترضان انگلیسی انتخاب نخست وزیر این کشور بدون رأی مردم را نیز غیر دموکراتیک دانستند و برگزاری انتخابات را خواستار شدند.
ریشی سوناک نخست وزیر به صورت دموکراتیک انتخاب نشده و نماینده مردم بریتانیا نیست. او منصوب بانکداران بزرگ و ثروتمندانه. به همین علت ما خواستار برگزاری انتخاباتیم.
نتایج تازه ترین نظرسنجی در انگلیس از کاهش 66% اعتماد مردم به سیاستمداران این کشور حکایت داره، موضوعی که بقیده صاحب نظران موجب افزایش این گونه تظاهرات شده. مشتبه قاسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
موفقیت عکاس ایرانی در تاجیکستان. عکاس خبرگزاری مهر طلای مسابقات عکس تاجیکستان را کسب کرد. اصغر بشارتی عکاس و فیلمساز مطرح و شناخته شده اهل جزیره زیبای قشم با حضور در مسابقات بین المللی عکس سیر دریا به میزبانی کشور تاجیکستان موفق به کسب 2 مدال طلا و در 2 بخش دریا و سیاه‌سفید شد. او که پیشتر با عکس ها و فیلم های متعدد خود جایزه های بین المللی متعدد را کسب کرده بود، این بار هم ایران و هرمزگان را در میادین بین المللی روسفید کرد. جشنواره بین المللی عکس سیر دریا دارای مجوز فدراسیون بین المللی هنر عکس است. ادامه اعتصاب سراسری معلمان در کانادا. 55,000 معلم و کارمندان آموزش پرورش به علت حقوق کم تجمع اعتراضی برگزار کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
اعتصاب بی سابقه 10,000 معلم و کارمند آموزش و پرورش کانادا و تجمع اعتراضی اونها در تورنتو، پایتخت این کشور، در حالی ادامه پیدا کرده که دولت کانادا با تصویب لایحه‌ای جدید اونها رو تهدید کرده که اگر به اعتصابشون پایان ندند به ازای هر روز اعتصاب $4,000 جریمه خواهند شد. ضمن اینکه اتحادیه کارمندان دولتی هم که از اعتصاب اونها حمایت میکنه در صورت ادامه اعتصاب باید $500,000 جریمه بده.
ما از همه اهرم‌ها برای فشار بر معلمان استفاده خواهیم کرد تا اونها را وادار کنیم که به مدرسه بازگردند. این اعتصاب غیر قانونی است و اقدام بر ضد دولت است.
با وجود این جریمه ها باز هم به مبارزه ادامه خواهیم داد. این تلاشی آشکار برای قلدری و ارعاب معلمان و کارکنان آموزشی است که 70% اونها زنان هستند.
علت اعتراض کارکنان آموزش و پرورش کانادا که از ماها قبل آغاز شده و حالا به یک اعتصاب سراسری منجر شده، حقوق کم اونها با وجود تورم بالا در کاناداست.
کاری که اونا با ما کردن حمله به حقوق بشر بود و ما حتی یک دقیقه هم اون رو تحمل نمی کنیم.
در حالی که در 10 سال گذشته میانگین تورم سالانه 18% بوده، حقوق معلمان و کارکنان آموزش و پرورش کانادا سالی فقط 2.5% افزایش پیدا کرده. با ادامه اعتصاب 55,000 معلم و کارمند آموزش و پرورش کانادا و تعطیلی مدارس، دولت کانادا اونها رو تهدید کرده که تا سر کلاس حاضر نشند، خبری از مذاکره با اونها نیست. از طرف دیگه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش هم گفتن تا به درخواستهاشون پاسخ داده نشه، کلاس‌ها برگزار نخواهند شد.
علی رجوی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
برگزاری هفته کتاب همزمان با ایران در افغانستان و تاجیکستان، مدیر مؤسسه پژوهشگاه باینسینغر در هرات افغانستان گفت امیدوارم برگزاری چنین هفته‌های در کشورهای منطقه و همسایه به ویژه کشورهای همزبان و دارای رشته‌های فرهنگی مشترک از جمله افغانستان و تاجیکستان گسترش یابد. مسعود امینی گفت مردم افغانستان به علت پیشینه تاریخی خود علاقه‌مندی به کتاب مطالعه و به طور کل علاقه‌مند به علم و دانش و تحقیق هستند. مدیر مؤسسه پژوهشی باینسینغر افزود اگر هفته کتاب در این سه کشور زیر یک سقف واحد برپا شود، تأثیر مثبت بر نشر و فروش کتاب و همچنین در زمینه مطالعه در افغانستان و تاجیکستان خواهد داشت. توافق ازبکستان و قرغیزستان بر سر مدیریت مخزن آب قنبرآباد. در دیدار مقامات قرغیزستان و ازبکستان توافق‌نامه در مورد مدیریت منابع آب مخزن قنبرآباد امضا شد. ولادیمیر نارو وزیر امور خارجه ازبکستان تا سفر رسمی به بیشکک با همتای قرقیز خود دیدار گفتگو کرد. طرفین درباره موضوعات کلیدی در رشد روابط دو جانبه، چشم‌انداز گسترش و تعمیق بیشتر آنها در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی، بشردوستانه و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. در این دیدار دو طرف آماده‌سازی سفر دولتی آینده شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به قرغیزستان تمرکز کردند.